پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا عبد القاسم محمد صلی الله علیه و على اهل بیته المعصومین ولعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عن أبي إبراهيم عليه السلام: جهاد المرأة حسن التبعل. در این شبها مباحثی رو پیرامون بحث ازدواج و زوجین داشتم، هر شبی پیرامون یک موضوع 5 مطلب رو سعی کردم بیان کنم. امشب هم پیرامون موضوع رعایت حقوق زوجین و حرمت اذیت به یکدیگر باز 5 مطلب رو خدمت شما پیشبینی کردم بیان کنم. نکته اول این است که ظلم در دین اسلام به شدت ازش نهی شده، به خصوص ظلم نسبت به همسر. اونجا که حقوق بیشتر میشه تضییع حق هم حرمتش شدیدتر و مؤاخذش هم بیشتره. مثلا به پدر و مادر هم همینطوره. درستی که در معرض میکنم، چون پدر و مادر حق بزرگی بر فرزند دارن، ضایع کردن حق پدر و مادر شدت مورد ملامت شده. اونم که رعایت میکنه به شدت نتیجه میگیره. یعنی یکی از راهای نزدیک و خوبی که ما میتونیم به خدای متعال نزدیک بشیم احسان به والدین و احسان به همسر. در مقابلش هم ظلم خیلی نهی شده و تهدیدات گوناگونی شده. در بعضی جا داره که ظلم از گناهانی است که خدای متعال تو همین دنیا مجازات میکنه ظالم را. یعنی بخشی از مجازات روح تو این دنیا داده میشه. یا فکر نکنه که همه اینها به آخرتشون. بعضی هم میگن که آخرت نسیه هست، نقدش اینجا هست، حالا کوتاه آخرت. مرحوم پدر ما میگفتن که نقد آخرته، اینجا نسیه است. حقیقتا اونا که عقلشون خیلی کار میکنه اینا رو ولو استثناء هستن تو جامعه، اما بالاخره وقتی انسان خوب فکر میکنه دلیلش هم اینه، اون چی که فانی میشه این نسیه است. شما دنیا رو دست به هرچی میذارید این تو معرض فناه، داره از بین میره. اینه من نمیتونم نقدش بدونم، نقد اونه که تای جیبم هست، اون که تای جیب میمونه و نقده پس میشه آخرت که باقیه. اما حالا شما کیه سراغ دارید این حرف رو بزنه؟ پس هرکی سوال میکنید نقد دنیا میدونه. علتش اینه که اولو الالباب کمن، قرآن هم گاهی میفرماد و ما یذکر الا اولو الالباب، واقعیات همش که تو دای معلوم متوجه نمیشن. اون کسی که معتقد به آخرته اما بازم ظلم میکنه، میگه من قبول دارم قیامتا، هم به خانمش به شوهرش ظلم سلام. خدای متعالم میگه حالا که از یه طرف عقیده داری که قیامت هست، از اون طرف اینطور قیامت رو به باد مسخره میگیری، یعنی هیچ توجه نداری و داری ظلم میکنی، پس بچش. حالا که عملا انکار میکنه قیامت رو، منم تو همین دنیا پس مجازات میکنم. ولیکن اینم بهتون بگم همه مجازات ها اینجا داده نمیشه، اصلا دنیا جای محدودیه. گاهی کسی ظلم هایی کرده که تو دنیا که حتی بکشن نشن جبران ظلم هایی که کرده نیست، ظلم هاش پس چند تو کشتن. دنیا محدود نمیشه، ظلم ها خیلی داریم. این نقطه اول ماست. خب نقطه دومی که خدمت شما بیان میکنم این هست که رعایت حقوق زوجین بر یکدیگر لازمه، و علاوه بر رعایت حقوق ما میگیم احترام هم بگذاریم. اما خب رعایت حقوق خیلی مهمه. وقتی میگیم رعایت حقوق یه بخشش فقهیست یه بخشش اخلاقیه، چون این بحث خیلی مفصله و بخشی از اینها رو در سخنرانی های قبل گفتم، لذا اینجا الان فقط فهرستش رو اشاره میکنم. بخش فقهیش خلاصه میشه در سه چیز: زن سه تا حق به گردن شوهر داره، حق مسکن، حق لباس و حق غذا و طعام. هر کدام از این سه متعارف منظوره، نه حد کم و نه حد اعلا، متعارف. وقتی میگیم سکونت نه این که حالا حتما یه خونه ملکی باشه، نه تا یه جای زندگی بکنم ولو حالا اجاره باشه. بالاخره این حق زن است که شوهرش این زحمت رو بکشه یه مکان مناسبی رو فراهم بکنه که در شأن همسرش باشه. طعام هم همینطوره، لباس هم همینطور، بلش چه غذاهایی چه لباسهایی مناسب شأن همسرش، این از نظر فقهیه. بحثایی دیگه هم داریم که خوب نیست اینا را دیگه تو مجال عمومی عرض بکنیم، مسائل فقهی دیگه باز داره حقوق زن شوهر، اما حالا این سه چیز ظاهریست که میشه عمومی مطرح کرد. ولیکن زن سه تو نفقه روحی هم از شوهرش طلب داره، اینا نفقه جسمی بود، نفقه های روحی. یکی این که شوهرش باید ایمان این زن رو قوی کنه، برسونه در حد کمال یقین. دوم اخلاق این زن رو باید تهذیب بکنه، و سوم هر مسئله فقهی که این زن نیاز داره طبق فتوای مرجعش تمام مسئله فقهی رو براش ذکر بکنه، بیان بکنه که اینجا وظیفه شما اینه، اینطوری وضو میگیری، اینطوری نماز میخونی، اینجا وظیفه تیمم، اینجا وظیفه غسل، اینجا وظیفه شکسته بخون نماز و همین. این هم سومین وظیفه. حالا ممکنه بگید مرد هیچ کدومشو بلد نیست، اصلا خودش مسئله خودش هم بلد نیست، چطور میخواد به خانومش بده؟ به خصوص به ترتیب که گفتم بحث تقویت ایمان، خود مرد اصلا نمیدونه چی هست، چطوری باید تقویت ایمان برای خودش بکنه. وقتی میگه من خودم فقیر هستم چطور میخوام به دیگری یاد بدم؟ ببینید همه این مباحث که میگیم عمدتا از طریق واسطه میخوان حل میشه. یعنی وقتی میگیم به گردن مرد هستا، یه نمونش اینه. الان مثلا همین جلسه من دارم معارف دینو میگم، مرد که میخواد حق زنش رو ادا بکنه باید زنش رو بیاره تو این جلسه، یه واجب میشه، مستحب نیست که کسی بگه که حالا خوب است بیا من نیوردم نمیشه. یعنی این میشه واجب دیگه، یعنی زن این طلب رو داره از شوهرش و اگر نکر ضایع کرده، این یه نوع ظلمه که مرد این واجب رو باید ادا کنه، چون خودش که بلد نبود، مرد کیفیت تحصیل اخلاق که بلد نیست، مسائل دینی رو که برای همین واجب که الان دارم میگم خیلی تو نمیدونید دیگه، الان شده اولین بار استاید میشنوید که اینم یه واجبه. اما خب معمولا تو مجالس همون سه تا نفقه جسمی رو مطرح میکنه، اما نفقه روحی که برای این زن یک انسانه، این باید به خدا برسه، باید چکار بکنه؟ مرد هم همینطور، مرد هم یک انسانه، باید به خدا برسه، باید چکار بکنه؟ ما که خود میخوام حیوان که نیستیم که فقط نیاز جسمی داشته باشیم، که نیاز روحی هم داریم، انسانی. تو ازدواج زن چون در اختیار مرد هست و نمیتونه، یه سری محدودیت هایی داره، مرد این واجب به گردنشی که باید مسئله فراهم بکن. مسئله فقهی بلد نیست، این آسونه، میره رساله تهیه میکنه. اگه میشه مرد بی تفاوت بشه هم تو بگه من باید برم اداره و کار دارم، نمیشه، نمیشه که مرد این واجب به گردنشه، باید به رساله تهیه بکنه بزن جلو همسر. بعد همسرش میگه من خون نمازم متوجه نشدم، خیلی خوب مرد را میفته میره در خانه عالم و مسئله رو سوال میکنه که وظیفه ما که اینجا چیه. اما اینکه گاهی وقتا به اینجا هم تمام نمیشه، بس باید بره تلفن بزنه، باید بره قم، دفتر مرجع تقلید، گاهی باید اقدامات بیشتری انجام بگیره. اینا وظیفه مرده. بخیر زن میخواد واجب شرعیش انجام بده، کی باید اینا رو حل بکنه؟ پدرش، مادرش؟ نخه، این وقتی ازدواج کرد دیگه تحت تکفل شوهرش. اما خب بحث تهذیب اخلاق از این یه مقدار سخت‌تر. ایناست که اگر بخوایم روش یه مقدار حرف بزنیم، کم کم وظایف خیلی سنگین میشه. خواهیم کم کم میفهمن که خیلی کوتاهی کردن، باید برن امشب یه اصخایی از خانماشون بکنن و بعد بینن باید چرا بکنن. اگر زن بخیل هست، زن مثلا حسود، زن غضبناک، مرد واجبه براش که همسرش رو به کمال برسه، به تحصیل اخلاق. بعد یه مرد میگه من خودم بدتر از او هستم، من خودم بلد نیستم، راهش رو نمیدونم. نگفتم که خودت این کارو بکن، که میگن این واجب به گردنتونه، راه بیفتید دوتایتون ارتباط با عالم پزشک روح میرید، میرید سوال میکنید. این نفقه این واجبه، قضای روحه و مردم معمولا عمل نمی کنن، بعد به مشکلات دچار میشن، دنیاشون هم تلخ میشه. من که تو رو هم وایمسن عصبانی مزاج هم نمیرن تحضیح بکنن و تو رو هم وایمسن و هم توهین هم میکنن بعد هم قهر میکنن. علتش اینه که این مرد از اول نمیدانست که این واجب به گردنش رو باید اقدام بکنه برای تحضیح و اخلاق همسرش. بست تقویت ایمان که دیگه ریشه یه کاره، یعنی زن و شوهر باید بدونن یه سال از ازدواجشون گذشت چقدر به خدا نزدیکتر شدن، چیکار کردن، چند تا راه کار داشتن، چند تا کتاب خوندن، اصلا جلسه هایی که معروف به مباحث توحیدی چند تا رفتن، چند تا سخنان رفتن. امروز هم که نوار و سیدی اینا که فراونه که باید تهیه بکنه، بعد اینا رو گوش بدن، بعد پیاده کنه از نوار، بعد شبهات رو یاد داشت بکنه، بعد شبهات رو بره با عالم وقت بگیره بره سوال بکنه. هم تو ایناست که یک سال دو سال که زن کار کرد کم کم میند ایمانش خیلی قوی شده، فرق کرد با اول ازدواجش، کم کم میند خدا رو داره باور میکنه، خدا میاد تو زندگی دیگه گناه نمیشه. در کنار این بحث ها نه تا کار اخلاقی بود که قبلا خدمتتون گفتم که اینا رو تکرار نمی کنم، که این نه تا کار هر یه دونه شا ای کسی انجام بده تو تمام زندگیش با همسرش هیچ اختلاف پیدا نمی کنه. حرف که دارم 100 کیلو طلا ارزش داشت یا نداشت، این ای که حالا قدول الباون می فهمن چقدر بحث مهمه. واسه 100 تا خونه چی بگم، از اینا قابل معارضه نیست، اختلاف گردان تو جامعه هست و خبرم ندارن، همون روانشناسش هم اطلاع ندارن، اینا رو یه دونش هم نمیدونن. چلسه به نهتش ما نهتش رو بیان کردیم، توضیحش هم که دم همه آقایون و خواهران که شنیدن تمام تصدیق کردن، یعنی یه دونه یه دونه شو گفتم اقرارم گرفتم، گفتم اگه این یه دونه پیاده بشه بین زن و شوهر از اول عقدشون تصور میتونید بکنید یه اختلاف به من نشون بدید. بسیاریتونم الان میشنسه خانواده که اختلاف دارن، یه دونه اینایی که گفتم اگه هم تو زن تصور کنید بگید اگه این یه دونه اینا عمل کرده بودن بازم اختلاف بینشون بود، بیاد به من بگید تو من حرفم پس میگیر. اینه راهکارها تو دین گفته شده، تازه این عقلای ناقص ماست که اینا رو داریم بهش بررسی میکنه. راهکارا گفته شده اما افراد نمیدونن، ولی از استانهای مختلف حرکت کردن میمدن خودشون تو این جلسه میگذاشتن که بینن چه خبر اینجا. صدا سیما هم که بیا انتماس صدا، من انتظارم بیشه از صدا سیما هست که بیاد تک تک این مباحث رو کارشناس بذاره یه رو بیش سری صحبت بکنه، بعد مردم تلفن بزنن بعد جواب بده، یه نیم ساعت سر رو یه برنامه بگذاره، این نقطه کار رو نقطه برنامهش بکنن به مردم منتقل بکنن. اینا رو الان بحث زندگی جامعه ما اینه که قرار دارم هر شبی دارم یک شب مطرح میکنن که بینید چی. خب این بحث رو حالا خیلی وسیع است و قبلا هم صحبت شما مفصل کردیم ازش میگذره. نکته سوم، اگر زن و شوهر حقوق یکدیگر را رعایت نکردن مجازات دنیوی و اخرویش اینه. مجازات دنیویش خدای متعال میفرماد نه نماز او و نه هیچ عمل او رو من قبول نمی کنم. این دنیاش سیاه سیاه، آخرتش هم فرمود اول کسی که میدازندش باش جهنم، مثلا معطلش نمی‌کنه. اینا اجازه بدید من روایت شو خدمتون بخونم، البته روایت من خیلی نگاه کردم، این روایت هایی که الان میخونم اینا انتخاب کردم ازش. عرض شود که شیخ صدوق در کتاب عقاب الاعمالشون صفحه 46 و 48. سال وسایل هم دیدم در جلد 14 وسایل. جلد 14 وسایل بست ازدواج و نکاح و ابواب و مقدمات نکاح رو. جلد 15 هم یه بخشش راجع به بست نکاح است و بخش حالت طلاقه. حالا اون جلد 14 وسایل هر شود حدیث 14 باب 82 صفحه 116 باز میخوام جلد 14 باب 82 صفحه 116 حدیث اوله. حتی تو این باب یه روایت بیشتر شیخ العامله بیشتر نقل نکرده، روایتش هم مفصله و در نصف صفحه است. من 3-4 خطش رو یاد داشتم خدمتون بگم. همین 3-4 خط برای اونه این که بخوان عمل بکنن دیگه، روش زندگی رو به انسان یاد میده دیگه. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من کان له امرأة تؤذیه، اگر کسی خانمی داره که این خانم اذیت میکنه شوهرش، لم یقبل الله صلاتها، خداوند نماز این زن رو قبول نمیکنه، ولا حسنتا من عملها، هیچ حسنه ای هم کارهای خوبه دیاره، میشه دعا میخونه، زیارت میکنه، لا لا ذکر میگه، هر کاری میخواد بکنه، هیچ چیز خود قبول نمیکنه ازش. تا که حتی تعینه و ترزیه، تا وقتی که این زن راه کجی رو که رفته، این ظلم و دست برداره از اذیت کردن برگرده برد شوهرش رو کمک بکنه و او رو خوشنودش بکنه، رازش بکند شوهرش. و این صامت ده و قامت، ولو تمام روزگار این زن روزن بگیره، شبها هم به عبادت رو پاش بیسته، در خانه خدا اخیرات میکنه که عبادت اینه، شوهرش رو اذیت کرده، بعد اومده الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم نماز میکنه. و اعتقد تر رقاب، قدیم که عبد زیاد بوده، هی عبد بخرد و در راه خدا آزاد بکن، که این خیلی مهم بوده، اعتاق عبد گرون قیمت هم بوده، یه عبد مثل یه ماشین امروز هم برای کسی یه ماشین بخره بعد بده به یه فقیر نیازمند، خیلی مهمه. الان دیگه متاسفانه این مباحث خیلی کم شده، قدیم زمان اهل بیت علیهم السلام اینا رو خیلی ترویج میکردن، اعتاق رقابی که از مسائل مهم دین اسلامی که امروز هم اگه میدید عبد وجود نداره، این مباحث بود که مرتب دین ثواب میذاشت برای این کار، به خصوص ماه رمضان میشود هی تاکید میکردن عبد آزاد کنه تا خدا خودتون از آتش جهنم نجات. حالا میگن این زن برد از اونهای باشه هی عبد آزاد بکنه، هیچی این عبد آزاد کردنش ثواب براش قبول نیست. و انفقت الاموال فی سبیل الله، حالا اموال زیادی هم در راه خدا انفاق بکنه، اونم هیچی قبول نیست. اینه مال دنیاش که گفتیم دیگه سیاهی، دیگه بتر از این چیه؟ آخرتش هم فرمود و کانت اول من تردن نار، تردن نار، روز قیامت هم همین زن اول کسی که میفته تو آتش. ثم قال، دقت کنید بس یه طرفه نیست، این ها پیامبر راجع به زن گفتن اما بلافاصله کنارش فرمودن و علی الرجل مثل ذلک الوزر و العذاب اذا کان لها موذیا ظالما، فهمیدن همینه که گفتم نظیر این برای مرد هست، همین عذاب، همین بدبختی و سیاهی اگر اذیت بکنه همسرش رو و ظلم به او بکنه. ببینید دین و ظلم رو به هیچ کس نمیپسنده، به خصوص بین زن و شوهر. نکته چهارم، دین اسلام راجع به احترام به زن و احترام به شوهر یه دستورات خاصی داره. حالا تا اینجا ظلم رو گفتیم، نکته چهارم ما میاد تو بحث اثباتی، کار خوبش رو بگید چه وظیفه ای داره. دیشب یه موردش رو عرض کردم و روایتش رو خوندم و دقت کردید حضرت چی فرمودن. فرمودن این زن از عمال پروردگاره و نصف شهید در راه خدا که چقدر ثواب داره، نصف اجر شهید رو این زن داره به خاطر اون کاری که دیشب توضیح دادم که چه میکرد. حالا به یه بیان دیگه میخوام عرض بکنم، تواضع شدیدی که مرد و زن باید نسبت به یکدیگه داشته باشه و تو این تواضع به زن بهتر میبرازه. تواضع هر دو باید داشته باشه. ببینید بحث اخلاقیه، مرد باید متواضع باشه، زن هم باید متواضع باشه، اما میگم به زن بهتر میبرازه، یعنی رشد معنوی او تو این تواضع بیشتره، بهتر تقرب به خداوند پیدا میکنه. امشب یه روایت دیگری انتخاب کردم خدمتون بخونم که این روایت رو گاهی هم تو مضمونش رو شنیدید، اما دیالات عبارت دقیقش رو خدمتون میگم که حدیث 1 از باب 81 از ابواب مقدمات نکاح، همون جلد 14 وسائل صفحه 115. سندش هم حالا آینی که درس خارج حوزه میخونم به درد اونا میخوره، سندش هم سند صحیح هست و سندش رو بررسی کرد. انا ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام می‌فرمان ان قوما اتوا رسول الله صلی الله علیه و آله فقالوا یا رسول الله انا رأینا اناسا یسجد بعضهم لبعض. گفتن یا رسول الله ما نگاه می‌کنیم بعضیا مقابل بعضی سجده می‌کنن. هم صدر اسلام مثلا میخواست احترام به یکی بذاره میفتر رو خواهی جلوش سجده میکرد، حالا بخواست جلوی پادشاهان خاص مثلا مرسوم بوده این کارو میکرد. پیامبر خب میدونید سجده برای غیر خدا حرامه دیگه، که جایز نیست. یه جمله پیامبر فرمودن که هم حق جواب اینا رو هم دادن، هم یه چیز مهمی رو یادشون دادن. حالا اون اصلا سوال نکرده بودن توی زمینه، یه جواب پیامبر چی؟ لو کنتو آمر احدن ان یسجدن لأحدن لأمرت المرأت ان تسجدن لزوجها. فرمان اگر من امر کننده بودم که کسی برای کس دیگری سجده بکنه، حتما امر میکردم به زن که سجده کنه در مقابل شوهر. تعبیر خیلی تعبیر بزرگی، یعنی که حالا بحث حرمت رو توجه بکنید که حرام از سجده در مقابل انسانه، اینو دقت بکنید بحث حرمتشون. بعد مقابلش رو دقت کنید که پیامبر نمیگن من الان امر میکنم، با کلمه لو میرن جلو، لو یعنی الان نه، هم میگن اگر بنا بود من امر بکنم که شایسته باشه اون که بجاست اینه، اما الان نمیگن چون حرامه، زن دمان شارش هم نباید سجده بکن. منطقه ما از این بحث ها یه نکات دیگری رو میفهمیم، اون شدت تواضع رو متوجه میشه. حالا جاشه که بگم اینم دهمیش، دهمین چیزی که اگر رعایت بکنن زن و شوهر هیچ وقت اختلاف بینشون پیدا نمیشه همین رو دیست. خب مکی یه سن ازتون گذشته، ببینید بشینید فکر بکنید، عجله نکنید، یه چند سال بشینید فکر بکنید، هر موردی دیدید اختلاف توشون هست ببینید اینا تواضع در مورد هم دارن یا نه. یعنی گاهی راهکارا ایناست که خیلی مهمه، اما خب افراد بهش توجه نمی کن. حالا جا داره یه برنامه تلویزیون تو همین زمینه، دنیا نیاز دارن، اما حالا ما کار به دنیا نمی، خود مردم ایران اول الان چقدر اختلاف هست تو زندگی ها. و همین بحث تواضع رو یاد زن و شوهر رو بدن، اونه که از اول عقدشون پدر و مادر رو به دخترانشون یاد بدن اینو، یعنی در شوهرت متواضع باش، به شرطی که شوهر هم متکبر نباشه، یعنی اینا یه طرفه نمیشه، خدا نکرده بخواد زن متواضع باشه و مرد آدم بی اخلاق باشه، اهل این جلسه نباشه، نمیشه، این کار بدتر میشه. اونجا وقت ما دستور دیگه میدیم به زن، میگیم تکبر کن در مقابل چنین مرد بی تربیتی که متکبره، و دستورم همینه، روانشناسم تایید میکنن دیگه، تکبر و معل متکبرین. نه، اون وقت که هر دو رعایت بکنن، هر دو متواضع باشن و زن شدیدتر بدون این رو که اگر جایز بود بشری در مال بشری سجده کنه، زن در شوهرش شایسته بود، نه در مال پادشاهان و مسئولین و عمران. وقت بدید این تواضع آیا دیگه رعایت بشه دائما، کی بین این اختلاف میفته؟ هیچ وقت. خب از این بحثم بگذارم، نکته آخر رو عرض بکنم که اینم ما تا الان بارها ازش استفاده کردیم تو اختلافای زن و شوهر و حل کردیم خیلی مسائل رو. اونطور نکته مهمیه که تو هیچ کتاب عنو این بحث نیمده، اینا دقت کنید که چه میخوام بگم. گاهی زن و شوهرها اختلاف بینشون هست و حق، فرض کنید با یک کدام، ما رو مثال میزنم، فرض کنید حق با مرد هست و زن اشتباه میکنه، خیلی خوب، ولی که کیفیت احقاق حق یعنی روش زنده کردن حق باطله. یعنی مرد خیال میکنه حالا که میخواد حقش رو از زن بگیره، درست هم میگه، حق با مرده، خیال میکنه باید ظلم کنه به این زن و حقش رو بگیره، باید اذیت بکنه، به قول اسلامی میگه بشزونش، کاریش بکن، آبروش خوب ببر، حق رو بگیر. اینو کی گفت؟ این که گاهی فرید میدن افرادا اینه، قاضی تو دادگاه متوجه این نکته حساس نیست، قاضی فقط نگاه میکنه حق با کیه، میگه اگه حق با مرده فوری زن رو محکوم میکنه، نه، اگه حق با مرد هست بیم بعد حالا چیکار کرده تو زندگی، بیم چه توهینایی کرده به این زن، رفته غیبت چه کرده، تهمت به این زنه، اینا رو کجا دین اینا رو اجازه داده؟ اینا هر کدوم مجازات داره، اگه میخواد قاضی حکم بکنه باید همشون بگه خیلی خوب آقای فلانی حق با شماست، چطوری حق بده گرفتی، چیکارا کردی به خانومت؟ بحثا تو اینه، خدای متعال هم که نعوذ بالله فریب ما رو که نمیخوره که اینو دقت کنید. الان یه مشکل عمده ای که تو خانواده هست همین که فقط میان بحث اختلافی که میخوان حل کنن، میگن حق با کیه. تا دیدن حق با مرده دیگه گوش نمیدن به حرف زن، زود به نفع اون حکم صادر میکنن و میخوان دیگه حق رو بگیرن از زن رو بدن به مرد. بابا دقت کنید، این مرد ببینید چی کارا کرده، توهین کرده، نمیدونم اذیت کرده، گاهی زن رو محدودش کرده، نگذاشته صله رحم بکنه، یه کارایی میکنه، یه کارایی میکنه که خودش هم میفهمه. اینا رو دقت کنه. مثال بود زدم، عکسش هم هست، گاهی حق با زن هست، زن درست میگه، خیلی خوب تا اینجورشون قبول دارم درست، اما حالا این زن میخواست حقشو بگیره، ببینید چیکار کرده، چه به سر این شوهر رو برده، اونچنان اذیت کرده این رو، اینو دیده اونو دیده، تلفن میزنه آبر اینو میبره، رفته تو محل کار شوهر، از این کار داریم بیاد نمونه داریم تو رفته اونجا آبر و شوهرش رو جلو همکارش برده. حق با زن هست، اما این کارا همش غلطه. کجا گفتن آبروی کسی انسان ببره؟ آبرو همسر خودشه، آبرو خودشه. اینو دقت بکنیم، دین اسلام اجازه نمیده، نمیگه هدف وسیله رو توجیه میکنه. اینو مال حرف کمونیست هست، گفت هدف وسیله توجیه میکنه، یعنی میگفت به حقت برس از هر راهی که میخوای بری، ولو ظلم بکنی به این خانومه، تو سرش بزنی، آورشو ببری، بکن این کارا برای اینکه به حقت برسی. این کجای دین گفته؟ ما میگیم به حق اگه میخوای برسی، راهش هم باید راه حق باشه. یه توهین انسان اجازه نداره به کسی بکنه، تا چه زو بخواد بالاتر از او دست رازی بکنه دو فوش بده دو نمیدونم آبروزی بکنه دو فتنه‌گری بکنه دو. گاهی قهر میکنن، گاهی نمیدونم جواب سلام نمیدن، گاهی نمیدونم تلفن ها رو قطع میکنن، گاهی نمیدونم تلفن ها رو ردیابی میکنن، گاهی نمیدونم کارهایی که انواع اصلا خوب نیست بگم، تازه بعضی ممکنه یاد بگیرم که این مبتلا به که نیست که نه تو مجامع آخه خوب نیست همه حرف باید خیلی ملاحظاته، خیلی مسئله باید بود. کلیتش اینه، نکته پنجم عرضم این بود که اگر مرد یا زن حقی دارد که ضایع شده تو زندگی، میخواد این حقشو بگیره، اجازه ندارد از طریق باطل بره جلو، از طریق حق، یعنی راه باید حق باشه، مقصدم باید حق باشه. عکسش هم داریم، بعضی از طریق حق میرن جلو اما به نتیجه باطل میرسن، اینش هم داریم. حالا مثال هم داریم، علی حال دقت کنیم روش چی باشه. من پیشنهادم اینه، چون این آراد که این عرض میکنم حالا میترسن بعضی از اون ورده قلطن که گاهی میخواد حالا حقشو بگیره این مرد یا زن، حقم باشه میخواد حقشو بگیره، میخواد ظلمم نکنه، میگه خب من نمیتونم پس حقام بگیرم، اگه بخوام حقام بگیرم باید باش قهر بکنم، یه ما باید باش حرف نزنم، یا زن میگه باید برم خونه پدر مادرم یا خیلی اذیتش بکنم اینو، یا مرد میگه باید باش حرف نزنم، جواب سلامش ندم، جدا کنه برم غذا بخورم، اعتنابش نکنم تا این سرجاش بنشه. از این چی کارهای بچه گونه ای که دیارن منطق. خب بعضی میگن اگه این کارو نکنیم خب حقمون رو از بین میبره طرف، طرف آدم تربیت دینی که نداره که، بچه ببینید راهش چیز دیگه است، راهش از طریق واسطه است. روانشناسا میگن اون که نزدیکتر است دورتر است، یعنی از زناشوهر که به هم نزدیکن کلامشون تأثیرش کنه، بگو مگو هیچی نباید بکنن، بحث نکنن، حقشو میخواد بگیرن، دو نفری بینن کیه قبول دارن برم شو باست. همین که قرآن تعبیر به حکم میکنه، حکمن من اهله و حکمن من اهله، که یکی حکم بیاد، حاکم داور بشه، چون اونا قضاوت بکنن، بره کشه اونا بگید ما حق ما اینه، بگید این خانم چون حق ما نمیده، چون این مرد حق ما رو نمیده، توضیح میده، توهین نکنن به یک دیگه، بحث حق رو فقط مطرح کنن، اون واسطه قضاوت میکنه، بس تمام میشه. بالاخره این دو نفر اگر قبول دارن اون واسطه رو، اون واسطه قضاوت میکنه، اگه قبول ندارن دو نفری، خب میرم چیه که دیگه اگه قبول نداشت روشن، نه بعضی اصلا تو وقتی به نفرشون حرف زده میشه قبول دارن واسطه، تا به ذرشون میشه میگه نه نه اون نه. بالاخره راه اینه، بگردن واسطه ای رو پیدا کنند و اقدام بکنن. خب روایتی هم که اول صحبتم خوندم فرمود جهاد زن حسن تبعاله، تبعال یعنی شهرداری، خوب شهرداری بکنه، اصلا این یک نوع جهاد محسوب میشه برای زن، جهاد فی سبیل الله، که خوب شهرداری بکنه. با خصوص بحثی که دیشب خدمتون گفتن که اون داستانی که ذکر کردم تو ضمن روایت که چگونه از شوهرش حمایت میکرد در هنگام ورود، در هنگام خروج، و بخصوص بحث غم که حقیقتا این بحث خیلی شیرینی بود و زنهای اینطوری معرفت بالایی داشته باشن که وقتی میبینه شوهرش غمناکه ببینه غم از چه سنخیه و توضیح بده براش، این معلومه خیلی معرفت این زن بالا هست. پیامبران بی جهت نگفتن که این یکی از عمال پروردگاره و حقیقتا خیلی کم یابن چنین انسان هایی، و تو همین جلسه هم انسان رشد معنایی پیدا کنه، همین دو کار وقتی گفته میشه طرف وظیفشو میفهمه، بعد هم میره انجام میده. حضرت فرمودن اجر شهید رو، نصف اجر شهید رو چنین زنی داره. تو این روایت هم که امشب خوندیم فرمود اصلا جهاد زن همین. صلی الله علیه یا ابا عبدالله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما ولو تراه يا آدم وهو يقول وعتشا وقلة ناصرة ای آدم اگر فرزندتو ببینی در اون لحظه ای که صدا میزنن امان از کمیه یا و امان از اتش اما شدت آتش در حدیست که گویاد بین آقا و آسمان یه سیاهی فاصله انداخته، یه پرده یه حجابی افتاده، یعنی آقا دیگه درود جلوی چشمانشون رو نمیبینه. فلم